بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد
اللهم صل
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این محفل منعقد به نام نامی مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام آیات بینات سوره شریف احزاب را بازگو میکنیم و آیه ای که تلاوت شد آیه شماره 56 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت بازگو خواهد شد. مجموعه آیاتی که بررسی می‌کنیم در شب قبل از آن و الان در حال و هوای شخصیت پیامبر مکرم اسلام بود. پاره‌ای از خصوصیات و ویژگی‌های نبی مکرم که منحصراً در سوره مبارکه احزاب آمده است خواندیم، مواردی که در فرازهای دیگر قرآن مطرح نشده است. پایان این دسته از آیات ابتداءً تمجید و تجلیلی است از منزلت و جایگاه رسول خدا در پیشگاه حضرت باری تعالی و در بخش دوم آیه 56 آموزشی است به مخاطبان قرآن در پاسداری شخصیت و جایگاه رسول خدا و شیوه تعامل و ارتباط با پیامبر مکرم اسلام. به روش معمول من ابتداءً نکاتی رو مطرح میکنم، واژگان بازگو خواهد شد تا مجموعه مباحث های شریفه رو دریابیم. فرمود ان الله و ملائکته، همان گونه که ملاحظه میفرمایید جمله با ان حرف تأکید آغاز میشود. از همان ابتدا مشخص است که موضوع و مطلب بسیار استوار و محکم بازگو میشود. به راستی که الله، ان الله، واو واو عطف و ملائکته، یعنی به راستی که ملائکه یصلون علی النبی، فعلی که در اینجا به کار برده می شود یصلونه، ماده اون صلات است و غالب اون فعل مضارع. هر کدام از اینها موضوعی دارد. اولا کلمه صلات به معنای دعا، ابتداءً در لغت عرب عرض می کنم، به معنای دعا خواندن طلب به کار برده می شود. به همین خاطر هنگامی هم که در شرع مقدس اسلام و در قرآن این واژه استخدام می شه در مفهوم و معنایی که قرآن به کار می برد، همون معنای متعارف اولیه‌ای که بسا الان به ذهن مبارک دوستان می آید و کلمه صلات و می فرمایید اقیم الصلا و الصلات عمود الدین رو بازگو می کنید و این پیام‌های مکرری که پیرامون این واژه می دهد باز هم همین ریشه معنایی در اون ابتداءً وجود دارد. بهترین راه خواندن و مراوده با خداوند سبحان صلات است، از همون معنای اولیه لغت عرب برگرفته می شود. اما در معنای بعدی، یعنی هنگامی که این صلات به خدا نسبت داده می شود و به خلق، قطعا معنای یکسانی ندارد. صلات از خداوند معنایی دارد و صلات از خلق و مخلوق معنای دیگری دارد. هنگامی که مخلوق صلات رو نسبت می برد به معنای طلب رحمت و خواهش خود را مطرح کردن از خواسته ای که در اون رحمت طلبیده می شود. حال این مخلوق انسان باشد یا عرشی باشد، فرشی باشد، فرشتگان الهی باشند تفاوتی نمی کند. هنگامی که صلات به مخلوق نسبت داده می شود به معنای طلب رحمت و خواهش رحمت است از حضرت پروردگار. اما خود ذات حق هنگامی که صلات رو به خود نسبت می برد، به خداوند صلات نسبت داده می شه، این که دیگه به معنای طلب رحمت نیست، به معنای عین رحمت است، به معنای محض رحمت و تحقق رحمت است هنگامی که صلات به حضرت حق نسبت داده می شود. پس این تفاوت مشخص است، چون می خوانیم ان الله و ملائکته، یعنی یه جای این یصلون از آن خداست این فعل، یه بار دیگر از آن فرشتگان و ملائکه که مطرح می شود کنار هم. پس بنابر این معنای ان الله و ملائکته یصلون، هنگامی که بحث الله است خداوند صلات بر پیامبر دارد، یعنی این رحمت بی کران خیش رو بر وجود پیامبر جاری می کند حضرت حق، و وجود او مظهر تابش رحمت الهی است در تمام لحظات و حالات وجود که الان به لحاظ ساختار فعلی هم بررسی می کنیم. و هنگامی که فرشتگان یصلون علی النبی، این موجودات قدسی و عرشی هم همه فرمود ان الله و ملائکته، جمع ملائکه رو مطرح می کند، کل ملائکه رو مطرح می کند، گروه خاصی از فرشتگان در اینجا مطرح نشدند و همه فرشتگان الهی از خداوند طلب رحمت برای پیامبر می کنند و علو شأن و جایگاه رسول خدا به دلیل شمور رحمت او. و باز هم عرض می کنم کلمه صلات که به معنای خواستن و طلب رحمت باشد، اون عبادت دینی هم که ما انجام می دهیم اون هم همین است. اون معنای اول به معنای دوم دقیق تر، نماز هم نوعی مشمول رحمت خاص خداوند شدن است که هیچ راهی موثق‌تر، صحیح‌تر، نزدیک‌تر برای شمول رحمت خداوند شدن از صلات در آیین اسلام وجود ندارد. اولین راه عبادی نزدیک میانبر برای مشمول عنایت الهی شدن همان صلات است که واژه همین معنا رو میرساند و مشخص میکند. اما نکته‌ای که اشاره کردم این ماده و معنای فعل بود که خداوند رحمت خیش را شامل حال پیامبر می‌کند و فرشتگان آن به آن از خدای سبحان چنون چیزی را طلب می‌کنند. اما فرمود یصلون، اشاره کردیم قالب این فعل، وزن این فعل، وزانت این فعل رو می‌بینید فعل مضارع است. و بارها و بارها گفتیم عزیزان هم آگاهند که این فعل دلالت بر استمرار و دوام دارد. اولا جمله جمله فعلیه است، این به اصطلاح اون ثبات و رسوخ رو میرساند. فعل مضارع است، استمرار و دوام رو میرساند. اگر قالب و محتوا رو روی هم بریزیم و لحاظ کنیم، پس این میشه معنا تا اینجا که قطعاً محققاً خدا و فرشتگان او آن به آن، لحظه به لحظه، در تمام اجزاء زمان، در تمام اجزاء وجود، آن به آن خداوند رحمت خیش را بر جان و روح و وجود پیامبر خیش نازل می کند و فرشتگان الهی هم لحظه به لحظه چنین تمنایی رو از خداوند سبحان دارند. خود همین حد از معنا که خدمت عزیزان عرض کردم شاید تصور اون و فهم اون فهم آسانی نباشد. من یه توضیح مختصر به انشاءالله این جان مطلب رو بازگو میکنم محضرم بارک دوستان. نگاه میکنیم با آیات شریفه قرآن، چون این چیزی رو در مجموعه آیات قرآن نسبت به هیچ بزرگی از بزرگان الهی قطعاً مشاهده نمی کنید. این یه اختصاصی است که این پیامبر به خود می برد و آنچه از سوی حضرت حق نسبت بزرگان بارگاه قدس، انسانهای کامل، فرهیختگان و نخبگان الهی می بینیم در وادی نبوت و ولایت، آنی که مشاهده می شه سلام الهی است که متوجهین بندگان شایسته می شود. اون هم در یه پاره ایست، یه مقطعی است، سلامون علی ابراهیم، سلام علی موسی و هارون، و در نهایت گسترده تر از همه سلام علی نوح فی العالمین. این بالاترین حدی است که تا قبل از پیامبر مکرم اسلام مشاهده می کنید که خداوند سلام خیش رو بر جان این گزیدگان از انسان ها وارد می کند و گسترده ترش رو سلام علی نوح فی العالمین که در تمام عوالم و در تمام حالات سلام خدا بر نوح باشد. خب کلمه سلام رو رخصت بفرمایید من در وسلم و تسلیما گسترده ترش میگم، اما همینجا به دلیل این بحث صلاتی که اشاره کردیم خدمت دوستان، خود کلمه سلام التعری من العافه یعنی دوری از آفت است، دوری از ابتلا است. کلمه سلام دو بار معنایی دارد. همین که شما عزیزان همین الان اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها، نام سلام در قرآن تحیت است. تحیت، تحیت از ماده حیات میاد. این ادبی که ما مسلمانان داریم که در آغاز برخورد باید ابتداعا کلاممون رو به یه تحیتی آغاز کنیم و اونگاه سخن بگوییم، به حدی که در تعالیم دینی آموزش دادن لا کلام قبل سلامن، کلام قبل سلام معنا ندارد. حتی اجازه این رو هم دادن که اگر ابتداعا سلامی مطرح نشد کلامی هم مطرح نشود. در این حد اهمیت لا تجیبو گفتن، اصلا جواب ندید هنگامی که سلام بینتون برقرار نشد. تحیتی هم که انتخاب شده است، هرچند در ملت‌ها جوامع مختلف پسندیدن این نکته رو که هنگامی که میخوان دو نفر در برخورد اولیه با هم باب مراوده ای رو باز کنن، یه کاری، یه سخنی، یه فعلی، یه حرکتی رو انجام بدن، کلاهی از سرشون بردارن، زانوشون رو خم کنن، کمری خم کنن، دستی به سینه بگذارن، یا یه جمله‌ای رو بازگو کنن، یعنی ابتداعا یه رفتاری، یه گفتاری، اونگاه مراوده خودشون رو و معاشرتشون رو آغاز میکنن. این چیزی است که در عرف عموم انسان‌ها پذیرفتن. اما اسلام سلام رو انتخاب میکند و سلام علیکم بازگو میشه، که کلمه سلام حاوی دو نکته اساسی است. یعنی اصلا واژه سلام دو چیز در اون وجود دارد، یکی سلامتی است، دوم سلم است. یکی سلامت است، دوم سلم است. سلامتی اون عافیت است که میدانیم، سلم اون امنیت است. دو گمشده اصلی جامعه بشری و دو چیزی که زندگی لذت اون وابسته به این دو چیزی نیست جز از عافیت، امنیت. دو چیزی که تمام لذت زندگی منوط به این هاست، رشد اجتماعی منوط به این هاست. پیشبینی می شود و توصیه می شود که هنگامی که مسلمانان به هم می رسند این دو چیز رو از خداوند برای هم طلب کنند و بگویند سلام علیکم، یعنی در انتظار عافیت هم باشند، آرزومند به سلامتی و امنیت و آرامش و صلح بین هم باشند. و این بسیار بسیار پیام زیبایی است که از سوی شریعت آموزشون به مسلمانان داده می شود. بسیار خوب، خداوند می فهمد سلامون، این امنیت و آرامش و عافیت رو برای این پیامبران خیش میخواهد. اما در مورد پیامبر مکرم اسلام متفاوت شد. آنچه مطرح شد فعل مضارع، صلات محض رحمت از سوی خداوند سبحان، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. در صلات صدها سلام نهفته است و عافیت و امنیت هم دیده می شود، چون اوج تمام این ها میشه رحمت خداوند. فرمود ان الله ملائکته یصلون، خداوند همه رحمت خودش رو، به بیانی که عرض می کنم یعنی تمام اقسام رحمت خودش رو بر جان و وجود این انسان آن به آن میبارد. نکته ظریفی رو که اینجام عرض میکنم محضر بار که دوستان، این است که دوستان عزیز میدانید که خداوند سبحان همه صفات او وسعت بی انتها دارد، یعنی ذات حق، تفاوتی که بین صفات خداوند و صفات مخلوق است، اولین تفاوت این است که صفات حق اطلاق دارد، صفات ما تقیید. یعنی ما محدودیت در صفت داریم، علم ما، قدرت ما، همه از اوصافی که انسان‌ها دارند اینها محدود است، در یه جایی است علم ما، توانایی ما و همه بقیه صفات، محبت ما و بقیه صفاتمون. اما همه صفات خداوند وسعت دارد، لذا پیش مقدمه همه صفات الهی را میتوان کلمه واسع دانست. ان الله واسع المغفره، خداوند مغفرت او وسعت دارد. واسع الرحمه، رحمت او وسعت دارد، وسعت بی انتها. رحمت الهی این چنین است، خداوند واسع الرحمه است، رحمت حق هیچ محدودیتی نداره. یه لحظه تصور بفرمایید، آن به آن، لحظه به لحظه، الان که ما اینجا نشستیم، تمام آفرینش
غرق رحمت الهی است و آن به آن بی انقطاع رحمت خداوند از آغاز خلقت تا هر آن جا که قدرت الهی و آفرینش الهی می رود، این رحمت در حال باریدن است. و الا مخلوق، موجود و آفرینش که مظاهر رحمت الهی هستند باقی نمی ماند. پس این رحمت داره می بارد. حالا بحث اینه که هر مخلوقی و هر پدیده ای به مقدار ظرف خودش می تواند از رحمت خداوند بگیرد. ما و شما تا الان در این سباه عمری که طی کرده ایم از رحمت خداوند برخوردار بودیم، اما به مقدار هر کس به قدر درکش فهمیده مدعا را. ما به مقدار ظرفمون، به مقدار آمادگیمون، به مقدار استعداد وجودمون، به مقدار آن که جان رو مهیا کردیم در قبال رحمت الهی آیینه‌وار تابیده هستیم. رحمت تو وجودمون اینجا هستیم تا الان. می توانستیم بیش از این باشیم؟ قطعا می توانستیم. از رحمت عام الهی، رحمانیه الهی و رحیمیه خداوند برخوردار باشیم. گویا از ازل تا ابد در میان مخلوقات و آفرینش الهی شخصیتی، مخلوقی که بیشترین ظرف رو برای جذب رحمت الهی در وجود خود ایجاد کرده است و دارد، همانی است که خداوند آن به آن رحمت خودش رو شامل حال او می کند، بدون انقطاع زمانی، بدون انقطاع مکانی، که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. این راز بسیار بزرگی است در شخصیت پیامبر مکرم اسلام و وسعت و پهنای شخصیت این بزرگ مرد الهی را میرساند که میگویید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. به همین خاطر میشه رحمتی برای تمام عوالم، رحمتی برای تمام موجودات، رحمتی برای مخلوقات الهی از سوی خداوند سبحان. و این مقام منحصری است که جایگاه نبی رحمت و پیامبر مکرم اسلام رو برای بشریت و ما مسلمانان آشکارتر و واضحتر میکنه. خب پس تا اینجا این شد. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. آیه نشان می‌دهد اوج جایگاه پیامبر را، شیوه ارتباط پیامبر با خدا را، که چگونه این وجود به جایی رسیده است که ظرفی دارد به وسعتی فراتر از بقیه موجودات برای جذب و دریافت و ادراک رحمت الهی و اون ارتباط خاص با حضرت پروردگار. بدون بال اون فرمود یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید. تا اینجا بخش اول آیه جایگاه وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی در نظام آفرینش مطرح می شود. حالا بعد از این اون قسم دوم آیه است که عرض کردم ارتباط مردمان و مخاطبان قرآن با پیامبر سرخط اون نشان داده می شود. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، شما با این پیامبر دو ارتباط باید داشته باشید و دو کار باید انجام بدید. کار اول این است که صلوا علیه، همان گونه که خداوند، تکرار میکنم با فعل مضارع، یعنی آن به آن بدون ثانیه انقطاع از بارگاه حضرت ذوالجلال رحمت بر جان و وجود پیامبر میبارد. آن به آن وجود او مستحق دریافت رحمتهای بیشاعبه الهی است. و همان گونه که فرشتگان لحظه به لحظه در تمام ادوار خلقت، در تمام ابعاد وجود، ملائکت الله و فرشتگان الهی طلب رحمت برای این پیامبر می کنند، شما هم از این خیل واپس نمانید. کسانی که ایمان آوردید، مخاطبان قرآن، شما هم همراه بشید. دوش در خیل غرامان رهش می رفتم، گفته باشد عاشق بیچاره تو باری چه کسی. شما هم خودتون رو وارد کنید، شما هم همراه با این فعل الهی که یصلون است، همراه با این فعل فرشتگان الهی که یصلون است، شما همین چنین کنید. شما هم از خداوند برای پیامبر مکرم اسلام طلب رحمت کنید، یعنی شما هم از خدا رحمت بخواهید. شما هم از خداوند بگویید که صلوا، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه. شما هم بر زبان این طلب رحمت رو مانند فرشتگان جاری کنید. حالا اینجا یک دو تا بحث و نکته ظریف وجود دارد. نکته اول این است که این شیوه صلاتی که خداوند میگوید به چه شیوه است که ما برای پیامبر داشته باشیم، تا بعد برسیم به اون قسمت بعدی و اون ظرافتی که در این بحث وجود داره که خدمت عزیزان باید مطرح بشه انشاءالله. ما میخواهیم خدایا همراه با ذات تو، همراه با فرشتگان تو، ما همین ارتباط رو با پیامبر برقرار کنیم. اصل این صلو علیه ارتباط جان، روح، فکر و قلب من و شما با ساحت مقدس نبوی است. یعنی این جان و دلتون رو به سوی ببرید، روحتون رو به طرفی ببرید که مرتبط، چنان مرتبط با پیامبر باشد که شما هم هرگاه هر زمان که نام او را، خاطره او را در ذهن می آورید، به پاس تمام زحمات، به پاس تمام رنجهان که 23 سال برای نجات بشریت برده است، برای آشنایی دل انسانها و جامعه بشریت با توحید الهی برده است، با حقایق، با فضائل، با سیره و شیوه درست زندگی، ما اوزی نبیون به مثل ما اوزید، هیچ پیامبری به مقدار من ایزا و آزار و اذیت نشد، با چنین ویژگی جایگاه آن است اون پیامبری که آمده است که زنجیرها رو از دست و پای بشریت بردارد، یزا انهم اسرهم و الاقلال التي كانت عليهم. خداوند سبحان در سوره مبارکه اعراف مطرح می کند آمده از این زنجیرها رو باز کند که می رسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیدم از روزن دیوار زندان شما، آمده از خرافه ها، اباطیل، تقلید های کورکورانه باطل رو به سخریه بگیرد و از میان بردارد، آزادی درون و برون رو برای بشریت برمغان بیاورد. این پیامبری که به حقیقت توحید و اون مظهریت ناب به توحید انسانها و بشریت رو دعوت کرده است، جا دارد که شما هم لحظه به لحظه که یاد او، نام او شنیده می شود، در جان و خاطر می آید، همان گونه که پیامبر مشمول رحمت ویژه خداست لحظه به لحظه، شما همین سپاس و تقدیر قلبی روحی خودتون رو بر اساس این معرفتی که به این پیامبر پیدا کردید نثار اون کنید و از خداوند بخواهید که رحمت خودش رو فزون‌تر بر این پیامبر جاری کند. خب این پس بنابراین سلوی اول که گفته میشه مبتنی بر این که شما یه شناختی از این پیامبر دارید، معرفتی به او دارید، ارتباط قلبی با پیامبر برقرار میکنید، انس پیامبر تو وجودتون میاد، از خداوند مبتنی بر این میخواهید که رحمت بیشتری بر جان و دل او وارد کند و وجود او رو بیشتر مشمول رحمت کند. قسم اول، دستور اول، صلوا علیه، ارتباط قلب و جان و روح انسان با ساحت نبی مکرم. من همینجا عرض میکنم عزیزان، گویا پیامبر واسطه مهرورزی بین انسان و خداوند است. اون جمله زیبایی که خود نبی رحمت فرمودن، میخواهید ببینید که جایگاه شما در نزد خداوند چه جایگاهی است، بنگرید درون جانتون، ببینید من چه جایگاهی در دل و وجود شما دارم، ببینید خاندان من و اهل من چه جایگاهی در جان و قلبتون دارن. اگر دیدید که جایگاه من در وجود شما و محبت من در وجود شما فراتر از اون محبتی است که به خودتون دارید یا فراتر از اون محبتی است که به اهلتون دارید، کارتون تمام است دیگه، رسیدید به اونجا که باید برسید، رسیدید به اون قرب. و تأیید این مطلب به بیانی همان است که در سوره مبارکه جاسیه استناد کردیم به آیه 30 سوره مبارکه آل عمران، خدمت دوستان به اشاره شد بالاترین سطح و بالاترین حد رابطه انسان با خداوند وقتی به اوج میرسد ایمان مؤمنان میشه ان الذين امنوا اشد حبا لله، میشه ارتباط محبتی. یعنی یه تمام مراحل طی شده است، استدلالات عقلی شده، انسان پذیرایی های لازم رو دارد، اما وقتی میخواد به اوج برسد، دیگه شیدایی به اوج میرسد، میشه ارتباط و حبی بین انسان و حضرت پروردگار. اما ان الذين امنوا اشد حبا لله، اینجا یه چیزی دارد و اون این است که قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. اگر شما مردمان ادعای محبت خدا دارید، میخواید عاشق خدا باشید، میخواید مهرورز با خدا باشید، چاره نیست جز از خانه این مرد وارد بشید به سوی وادی عشق. فتبعونی یحببکم الله. باید بیاید پس سر این پیامبر حرکت کنید. بعد نیاز نیست شما عاشق خدا باشید و شما حبیب خدا باشید، شما محبوب خدا میشید. اگر محبت این پیامبر به جان بنشیند، اگر به دنبال این محبت قسمت بعدی و سلمو بیاد که الان اشاره میکنم، بعد کار به اونجا میکشد که شما محبوب حق میشوید و خداوند حبیب شما خواهد شد. دیگه نمیشه اینجا جمله ای رو گفت و چیزی رو نمیتوان تصور کرد و بازگو کرد هنگامی که به این اوج جایگاه یک مخلوق رو در پیشگاه خداوند میبینیم که واسطه دلبری خداوند در وجود و هستی است بین انسان ها. این قسمت اول. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه. همه قسم دوم. حالا چه بکنید؟ بسیار و کار به اینجا میرسد، اما کفایت نمی کند. این رابطه بعدی که با این پیامبر داشته باشید مبتنی بر رابطه اول، این مهم است. تمام ثمره کار اینجاست. من قبل از اینکه این ارتباط دوم رو بگم، باید همون قسم اول رو خدمت دوستان بگم. اینی که یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه، خب فرمود خداوند دستور فعل امر دیگه، صلوا علیه، شما بر این پیامبر صلوات بفرستید و رحمت خدا را بخواهید و درودتون رو نثار این پیامبر کنید. خب چطور بگیم؟ با چه ادبیات و زبانی بگیم؟ چه جملات و عباراتی رو بگیم؟ آیا هر چی به دلمون خواست بگیم؟ هر گونه به زبانمون آمد بگیم؟ یا یه ادبی هنجاری و مدلی دارد که باید طبق اون گفت؟ دستور اومده، فعل اومده، صلو گفته شده، اما شیوه اون مطرح نیست در قرآن. مانند چی؟ مانند ده ها و صد ها امر دیگری که در قرآن می آید، خداوند ما رو مأمور می کند، اما شیوه اون رو بازگو نمی کند. مهمتر از اون چه؟ همین که الان عرض کردیم خدمت دوستان، بالاترین راه وصول به رحمت الهی صلات است. بسم الله، اقیم الصلاه. خب ما چه شیوه نماز بخوانیم؟ نماز به چه شیوه ایست؟ آیا کجای قرآن شما دارید که شیوه خواندن نماز رو خداوند به شما آموزش داده باشد؟ و حال این که الصلاة قربان و کل تقی، مهمترین راه تقرب انسان به خداوند در وادی تقوا صلاة است. و حالی که این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها، نماز به مقام قبول برسد بقیه اعمال مقبول است. نماز مقبول نباشد بقیه اعمال مقبول نیست. ما چطور نمازون پیدا کنیم؟ آت و زکاه، آت و زکاه چی؟ پرداخت زمات، زکات و زکات دادن کدام است؟ زکات رو چگونه بدیم؟ از کجا بدیم؟ چی بدیم؟ چطور بدیم؟ مطرح نیست در قرآن. لله علی الناس حج البیت، حج خانه خدا بگذارید. بیان اون نشده است در قرآن که این از کجا شروع می شود، چه بکنیم چه نکنیم، جزئیات اون نیومده در قرآن. و این رو ادامه بدید در بسیاری از این دستورات که عمده اینها جنبه حکمی پیدا می کند، یعنی بحث رفتار و احکام الهی می شود. و ان کنتم جنبا فطهروا، اگر حالت خاصی بر شما داد، دست داد، تطهیر کنید. و این تطهیر یعنی چه بکنیم؟ یعنی این رو آبی بپاشیم بر خودمون؟ چه کاری باید انجام بدیم که اسم این فتح رو باشه؟ آیا هر کسی به سلیقه خودش میتونه تطهیر کند؟ بعد این میشه همون پیام قرآن یا نه؟ صلوا علیه مانند بقیه این مواردی که عرض کردم دقیقا منوط این است. میدونیم عزیزان که این کتاب مستطاب الهی 6236 آیه اون، 500 آیه اون آیات احکام است که بیش از این، یعنی میخوام بگم شاید قریب دو سوم اینها تکرار است. در مجموعه قرآن قریب 150 آیه حکمی بیشتر نیست، اما هزاران آیه اخلاقی است، آیه فکری اعتقادی است و صدها و شاید فزونتر از آن آیه اخلاقی است. یعنی تأکید قرآن در بیان آموزش ابتداعا مستقیم بر عقاید و اخلاق است و بیان احکام و جزئیات عقاید و احکام جور دیگری به مخاطبان قرآن مطرح می شود. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، پیامبر ما این ذکر رو بر تو فرستادیم، اما وظیفه توست که تبیین کنی این ذکر رو. ذکر میگوید اقیم الصلاه، ذکر یعنی قرآن، قرآن میگه اقیم الصلاه، پیامبر شما باید بگی صلوا کما رأیتمونی اصلی، مسلمون ها نماز اینه که من میخونم. خدا میگوید لله علی الناس حج البیت، شما باید 120 هزار مردمان رو دعوت کنی به حجۃ الوداع، بعد بگوی خذوا عنی مناسککم، حج رو به اینها آموزش بدی و بقیه این موارد. بنابراین بیان جزئیات احکام الهی در قرآن نمی آید و قرآن کتاب توضیح المسائل نیست، بلکه جزئیات احکام را از زبان پیامبر و اونگاه از زبان فرزندان او که انی تارکن فیکم مستقلین کتاب الله و اطرتی باید شنید و اونها که انکار این معنا بکنن محرومیت دارن از خیلی از چیزهایی که طبعا به دنبال اون خواهد بود و فقدان این جریبان رو یه جایی خواهد گرفت. حالا میایم سراغ وجود نازنین نبی مکرم و سوال میکنیم که یا رسول الله، خداوند فرموده صلوا علیه، یعنی بر شما درود بفرستیم، صلات نثارتون کنیم، چه باید بکنیم؟ مثل این که به همین سوال من و شما اصحاب پیامبر رسیدند، یعنی اونها وقتی آیه رو شنیدن اومدن محضر مبارک پیامبر همین سوال رو مطرح کردند و از وجود نازنین نبی مکرم پرسیدند که لما نزل قوله، هنگامی که نازل شد سخن خداوند که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی و ادامه آیه، قالوا یا رسول الله، اصحاب اومدن پیش پیامبر گفتند ای پیامبر خدا. حالا من اینو عرض میکنم خدمتون، جلد ششم باب 452 از صحیح بخاری. میدانید ابو عبدالله بخاری موثق‌ترین اولین عالم خبری و محدث در میان اهل سنت است و لذا صحیح بخاری در میان شش صحیح اهل سنت به شش کتاب مرجع اهل سنت اولین کتاب است و او را قرآن ثانی می دانند، صحیح بخاری را. در این بعد صحیح مسلم و دیگه ترمذی است، ابن ماجه است، نسائی است، سنن ابی داود و بقیه این شش کتاب، اما اول بخاری است. در کتاب التفسیر جلد ششم باب 452 سه روایت نقل میکنه بخاری که سه روایت مضمونش اینه که الان دارم خدمتتون میخوانم، با یه مختصر فرقهایی. این سه روایت است که در منابع شیعه امام همین روایات مطرح میشه و سوالی که از پیامبر بعد از نزول این آیه شد، یا رسول الله قد عرفنا کیف السلام علیک، ما سلام کردن رو به شما بلدیم که چطور به شما سلام کنیم. بالاخره السلام علیکه یا رسول الله، السلام علیکه یا رحمت الله الواسع، السلام علیکه و و و و. اما کیف صلات علیک، صلات بر شما یعنی چه؟ ما تو ذهنمون کلمه صلات نمیدونیم چی بگیم. این دعا کردن، طلب کردن. آیه لزوم اخذ زکات نازل شد، یعنی خداوند به پیامبر گفت یا رسول الله خذ من اموالهم صدقه. میدانید زکاتی که شما الان میفرمایید تو ذهنتون میاد، یعنی زکات فقهی توضیح المسائل ما، نام اون در قرآن صدقه است. این زکاتی که ما میگیم، زکات، کلمه زکات شما رو میبریم در قرآن عدل نماز به کار برده میشه، نه این نه چیز گندم و جو و کشمش و گاو و اشتر و گوسفند و غیره و غیره. در جامعه سنتی امروز دنیا، در این سو اون سوی دنیا کجا جای این مسائل است؟ این نیست اون زکات، نام اون صدقه. زکات در قرآن تمام وظائف مالی انسان مسلمان را، واجب، مستحب، خانوادگی، اجتماعی، تمام اینها را در بر میگیرد. یک کلمه عام واجه زکات که در کنار نماز روی زمین هر مسلمانی یه بال اون صلات است و یه بال او زکات است. دستی به جام باده و دستی به زلف یار، یه سو به خداست، یه سو به خلق که نماد و اون صلات و این دیگری زکات است. صدقه در قرآن به معنای اون زکات واجبی است که در میان مسلمانان مطرح میشه. خذ من اموالهم صدقه، صدقه رو بگیر پیامبر. بعد فرمود وقتی از اینها میگیری این رو، خذ من اموالهم تو تطهرهم و تو زکیهم، اینها رو پاکشون میکنی، تطهیرشون میکنی، زکاتشون رو میگیری، جان اینها تطهیر میشه، مالشون پاک میشه. اما اینها مال دادن، سرمایه دادن، نگران شدن، راه اینه که آرامشون کنی. و صل علیهم و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. این صل علیهم یعنی چی؟ یعنی بینها نماز بخون، یعنی دعاشون کن پیامبر. وقتی مال میدن، اینها جان نبوده که آسان بدن، مال بوده، لذا وقتی مال رو از اینها میگیری دعاشون کن و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. این دعای تو اینها را آرامششون میدهد، آرامشون میکند و روح اینها رو تسکین میدهد. پس خود این صلات حالا این در قالب یه جمله ایش باید گفته بشه، ما چه بگیم؟ اینا اومدن محضر نبی مکرم گفتن یا رسول الله ما با چه جمله ای بر شما صلات بفرستیم؟ از خود پیامبر دارن سوال میکنن تفسیر آیه رو، تبیین آیه رو و مصداق آیه رو که چگونه بازگو کنیم.
رسول خدا فرمودند تقولون، اینو بگید. ببینید آموزش پیامبر بر اساس منابع اهل سنت و بر اساس منابع شیعی، تقولون اللهم صل علی محمد و آل محمد، محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید. خدایا درود خودت رو بر پیامبر و آل او نثار کن، همان گونه که درود خودت رو بر ابراهیم فرستادی و آل ابراهیم، که خدایا تو حمید و ستایش شده، ستوده شده و مجید و ارجمند و بزرگ شأنی. این آموزش صریح خود پیامبر که ملاحظه می‌فرمایید در درودی که پیامبر آموزش دادن کلمه آل رو هم لحاظ می‌کنید و مشاهده میشه. حالا اینکه گاه در میان آیان و برادران اهل سنت کوتاهی در این جهت میشه و گاه نمی‌شود، این دیگه مسئله خاصی است که در جای خودش باید بررسی بشه. گویا در زمان نزول آیین اتفاق افتاد عزیزان، هست الان روایت هم اینجاست که گروهی هنگامی که درود و تحیت رو بازگو می‌کردند، این آموزش پیامبر رو نادیده گرفتند، درود بر پیامبر می‌فرستادند بدون کلمه آل. پیامبر شنیدن فرمودن لا تصلوا علی، بر من صلات بطرا نفرستید، صلات بی ادامه و بی دنباله نفرستید. اگر میخواید عمل کنید به صلوا علی با آل بگویید، یعنی کلمه رو کامل و جامع بازگو کنید و بر زبان جاری کنید و بگویید. حالا من چون باز کردم به اصطلاح عرض به خدمتون کنز و دقایق و این کتاب حدیث رو، تفسیر خبری رو، یه دو تا نکترم خدمتون بگم بعد ادامه آیه شریفه رو بازگو میکنم خدمت دوستان عزیز. سأل تو ابا عبدالله عن قوله عز و جل، از امام صادق سوال کردن که ان الله ملائکته و یصلونه، اینو بگید که چیه جزئیاتش. فرمودن الصلات من الله رحمه، صلات از خداوند رحمت است بر، و من الملائکه تزکیه، ملائکه هم میخواند از خداوند برای رشد و تعالی پیامبر بیشتر دعا میکنن، و من الناس دعا اون، و مردم هم وقتی خدا بهشون میگه صلو یعنی دعا دارن نسبت به پیامبر نثار میکنن. حالا میرسیم به این قسم بعدی، عمدن همینجا نگه میدارم. و سلمو تسلیما، مسلمون ها صلوا علیه مشخص شد و دعا رو مطرح میکنید، اللهم صل رو میگید و درست. اما و سلم و تسلیما یعنی چه؟ آیا این چه ارتباطیست و این چه سخنیست که در اینجا مطرح میشه آوازگو میشود؟ برمیگردیم به آیه‌ای که دو سه شب قبل خدمت دوستان خواندم، 65 سوره مبارکه نساء. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجد فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. ایمان به خدا نیاوردن پیامبر این مردم تا زمانی که اگر مشاجره ای و اختلافی است به تو مراجعه کنند و هنگامی که تو حکم میکنی هیچ نکته ناپسندی در دلشان نباشد و حکم تو رو کامل بپذیرند و یسلموا تسلیما و در مقام عمل تسلیم شما باشند. جزء اول صلوا علی جان و دل و ذهن و قلب است. جان و دل رو بسپارید به اون دلبر جانان، بسپارید به اون که ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاده در دلها، بسپارید به وجود نازنین نبی رحمت. اما و سلم و تسلیما اینجا کار رو جدی می کند و مشکل می کند عزیزان، و تسلیم وجود پیامبر باشید. حالا تسلیم وجود پیامبر در مقام عمل بودن یعنی چه؟ این جمله ادامه سخن امام صادق، فرمودن و سلم و تسلیما ات تسلیم فیما ورده ان، وجودتون رو بسپارید و تسلیم باشید نسبت به آن چه از لبان مبارک و سیره عملی پیامبر اسلام صادر میشه، در مقام گفتار و در مقام رفتار پذیرای اون باشید و جاری کنید. من اینو با توضیح بدم این قسمت رو، الان برمیگردم چون میخوام کتاب رو ببندم. از ویدیو یه دو تا روایت کوتاه هم بگم، تیمنن تبرکن، و چون باب این تحیت و صلات باز شد حیفم میاد این رو بگم. فیما علم امیر المؤمنین اصباه و اصحابه من الاربعه، 400 دستور امیر المؤمنین به یارانشون تعلیم دادن که تمام ویژگی ها و خصوصیات زندگی درش هست. اینها رو بزرگان دارن، مرحوم مجلسی در بهار داره این 400 دستور رو.
اربع امه 400 تا دستور رو امام یک به یک تو حوزه های مختلف خانوادگی اجتماعی دیگه چیزی رو فروگذار نمی کنند. امیر مما یصلح للمسلم فی دینه و دنیا، برای دین و دنیا. بعد اونجا امیر رو فرمودن، فرمودن صلوا علی محمد و آل محمد. این یکی از دستورها بود. حالا دقت کنید عزیزان، فإن الله تعالی، امیرالمومنین فهمد، فإن الله تعالی یقبل دعاءکم عند ذکر رسول الله. وقتی شما این صلات رو میفرستید اونجا، امیدوار به آن باشید که خداوند دعاء شما را در کنار ذکر پیامبر میپذیرد و قبول میکند. و حفظکم ایاه، و خداوند حفظتون می کند به سبب این حسن خدمتی که نشان دادید و این ارتباطی که با رسول خدا به جان و دل و زبان و عمل برقرار می کنید. مشابه این خیلی روایات داریم که لا یزال الدعاء محجوبا، دعا به اجابت نمی رسد حتی یصلیه، مگر همراه با صلات بر پیامبر باشد. لذا این ادبی که بزرگان ابتداعاً درود و تحییت بر پیامبر بعد خواسته رو مطرح می کردن، باز درود و تحییت پیامبر، معتقد بودن که نمیشه خدا اول دعا و آخر دعا رو قبول کند و وسط اون رو نپذیرد. با این منطق زیرکانه این جمله رو بازگو می کردن. و این یک کلمه رو بگم و برگردیم به سراغ آیه و تفسیر آیه شریف. رسول خدا فرمودن، خود پیامبر فرمودن، ما من قوم اجتمعوا فی مجلسن، نمیشه جماعتی از مردم با امت من در یه جا جمع بشن، فلم یذکر اسم الله، نام خدا رو نبرن مطلقاً، ولم یصلوا علی نبیهم، هیچ درود و تحیتی بر پیامبر نداشته باشن، الا کان ذلک المجلس حسرتاً و وبالاً علیهم. الا اینکه منو پیامبر بهتون میگم، میرسد روزی که این مجلس و اون نشستنی که نام خدا در اون بود و نام رحمت بردن بر پیامبر نبود، جز حسرت و وبال بار دوش اون مجلس نشینان بیش نخواهد بود. خب این هم نکته ایست که آسیب رو میرساند. برمیگردیم و سلمو تسلیما. پس جز اول اون ارتباط جان و دل با پیامبر، بعد دوم عزیزان تسلیم پیامبر شدن در مقام عمل است. اینی که شما پیامبر رو اسوه میدانید، اینی که الان خوندم خدمت دوستان، ان کنتم تحبون الله فتبعونی، بیاد یه پله بالاتر، و من یوت رسول فقط اطاع الله، اگر من و شما خواهر و برادر اطاعت خدا را میخواهیم، چاره جز تسلیم اوامر، تعالیم و آموزه های نورانی پیامبر شدن نداریم. راه دیگه برای تقرب به خداوند نیست الا پذیرایی عملی از گفتار، آموزه ها و سیره رفتاری رسول خدا. حالا این سیره اجتماعی پیامبر است، سیره خانوادگی پیامبر است. توفیقی بوده است من یه سالی 17 ربیع سیره خانوادگی پیامبر رو کامل بازگو کردم در آداب مهربانی. این سال گذشته در شمیم رحمت سیره اجتماعی پیامبر رو مبتنی بر 4 اصل مطرح کردم. این یعنی سلم و تسلیم. در خلق است عزیز من، در مهرورزی است، در اجتناب از ظلم است، در بعد عبادی است، در اون حال خوش اتصال به حضرت معبود و معشوق است. تو تمام ابواب، تمام ابعاد شخصیت پیامبر مفهوم سلم و تسلیما، یعنی بیاید پیامبر رو اسوه، الگوی خودتون قرار بدید، بپذیرید، چانه زنی با پیامبر در جان و وجودتون نداشته باشید و سیره عینی و عملی رسول خدا رو نسب العین خودتون قرار بدید و سلم و تسلیما. حالا جزئیات این دیگه در جای خودش باید مطرح بشه. حالا این بعد قضیه رو خداوند فرمود. از ویژگی های آموزش قرآن این است، عجیبه که ذات حق وقتی موضوعی رو در قرآن مطرح می کند، می بینید زشت و زیبا دو سوی سکه رو نشان می دهد. اگر زوال تمدنی رو می گوید، کمال یه تمدن رو هم مطرح می کند. اگر از مؤمنان میگوید، از زشت کرداران و کافران هم میگوید. یعنی زشت و زیبا، سیاه و سفید رو قرآن تو تربیت حکیمانه خودش بازگو میکنه که کاملا روشن باشد و چشمها بینا و بصیر. این طرف قضیه و این ارتباط و این تسلیم رو گفت و این درود و تحییتی که مؤمنان دارند همراه با خداوند. ان الذین یعزون الله و رسوله لعنهم الله فی الدنیا و الاخره و عد لهم عذابا مهینا. اما اونهایی که ارتباط این چینی با پیامبر ندارن، نه دلشون با رسول خداست نه عملشون. ان الذين يؤذون الله، خوب دقت کنید، اونهایی که ایذا میکنن، آزار میدن خدا و رسولش را. سوال اول، مگر ممکنه کسی ایذای به خدا برساند؟ خدایی که مستوجب ایذار باشد و آزار ببیند از مخلوقش، خدا نیست، صمد نیست، غنی نیست. آزار خدا لا یمکن، کسی که نمیتونه خدا رو آزار بدهد. اون ذات غنی مقتدری که الملیک المقتدر علا کل شیء قدیر، مگه آزار خدا ممکن است؟ چنین چیزی تصور نمیشه اصلا. پس مراد از آزار خدا چیست که اینجا مطرح میکنه؟ آذالله یعذون الله و رسوله، این چسبیدگی به نام پیامبر راز روشن میکند. اما من بگم ببینید، در جاهای دیگه داریم این آیه رو خیلیاتون حفظید بلدید و میگیم تو خیلی از صحنه ها هم به کار میبریم. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، اگر خدا را یاری کنید خدا شما را یاری میکند. خدا این که حاجت به یاری بندگانش داشته باشه، لا جرز دیوار بود این خدا را گذارد. این که خدا نیست، این که خدایی که نیاز به یاری بندگانش داشته باشه، این که نمیشه قوی، این که نمیشه عزیز، این که نمیشه هموار پیروز، این که اصلا نمیشه اون خدای قهار علا کل شیء قدیر. پس منظور از یاری دادن خدا چیست عزیزان من؟ نمونه بگید براش. منزل لذی یغرز الله غرزن حسنا، مثل این که خدا دوچاری مشکلات بانکی و غیره شده است و اعتبارات مالی کم اومد و اگر میشه این اوراق ما را، مشارکت ما را استقراضی کردیم از مردمان، بخرید به ما، به خدا پول بدید. منزل لذی یغرز الله، کی حاضر به خدا بدهد غرزن حسنا؟ خدای غنی که لله ملک السماوات و الارض، لله خزائن السماوات و الارض، تمام وجود از آن اوست، چطور به خدا چیز دادن؟ نه، خدا از من توجیه نمی خواهد. مراد از منزل الذی یغرض الله چیه جان برادر؟ اینو در سوره حدید گفتیم خدمت دوستان در ایام فاطمی همینجا در تهران. ببینید، ایستادند صف نیازمندان و حاجتمندان بندگان خدا و بر من و شما فرض شد که و فی اموالهم حق معلوم لسائل و المحروم، دستگیری از بندگان خدا کنیم. اما خدا میاد خودش اول صف نیست، اول صف گیرندگان، برای پاسداشت آبروی بندگان نیازمندش. نه به اینها نمیدید، به من دارید میدید، به من خدا دارید میدید. چگونه خداوند عزت و حرمت و کرامت بندگان حاجتمند خودش رو حفظ میکند و خودش رو، دست خودش رو جای دست اونها قرار میده. لذا تو متون روایی داریم معصومین وقتی که انفاق میکردن دستشون رو میبوسیدن، دست خودشون رو. بعد سوال میکنن ابن رسول چرا این کار کردی؟ فرمودن این دست در دست نیازمندان قرار نگرفت، در دست خدا قرار گرفت. پس مراد اینه که بندگانش بدید، نه به خدا بدید. این تنصر الله، نصرت خدا، خداوند یاری به نیاز به نصرت نداره. یعنی چی؟ یعنی نصرت بندگان خدا، بندگان خدا، مؤمنان رو. اگر شما بندگان خدا را یاری دادید، خدا را یاری دادید. اگر دین خدا را یاری دادید، خدا را یاری دادید. حالا با این دو معنا بیاییم. ان الذین یؤذون الله و رسوله، سری رسول اومد، هر آن کسی که خدا و رسول و خدا آزار نداره. پس مراد از این آزار، آزار پیامبر از خدا خودش رو مطرح میکند که جایگاه و شخصیت و عظمت پیامبر رو بیشتر نشان بده. اونهایی که پیامبر رو آزار میدن به جای اون که اون ارتباط زیبای سلو و سلمو رو با پیامبر داشته باشن، لعنهم الله فی دنیا و آخره، خدا اینها رو لعنتشون میکند در دنیا و آخرت و مهیا میکند برای اینها عذاب مهین و خار کنندی برای اونها که میخوان پیامبرش رو خار کنند و ایزا و آزار پیامبر میدهند. حالا دقت بفرمایید، گاهی رو این کلمه لعن من اشاره کردم، بعضی همونی حساسیت هایی داریم وقتی زیارت عاشورا خونده میشه، بعضی از مومی میگن این اللهم لعن الان، این چطور؟ اولین کسی که لعن کرده است در وجود و لعن میکند همواره خداست. لعنهم الله، یلعنهم اللاعنون، یلعنهم الناس اجمعون، تو خیلی آیات اینا رو داریم. این به دلیل این که ما نفهمیدیم کلمه لعن یعنی چه. لذا این ایراد تو ذهن بعضی از دوستان میاد. کلمه لعن یعنی ابعاد، یعنی دوری. یعنی دوری. دوری از چه؟ از رحمت خداوند. یعنی آن کسی که استحقاق رحمت ندارد، خدای او را از رحمت دور گردان، عدالت تو در حقش جاری کن. میشه کلمه اللهم لعن. نه ناسزاست. میدونید ما در اسلام اجازه ناسزا و سب به هیچ احد و ناسی رو نداریم، ولو اعدا ادب به خدا، ولو ابلیس. ما اجازه سب نداریم. ما کنتو ما بوست و سب بابا. پیامبر فرمودن خدا من رو به فحاشی و سبابی مبعوث نکرده. لذا به هیچ وجه من الوجود از زبان مؤمن ناسزا وارد و خارج نمی شود. لعن به معنای طلب عدالت خدا و دوری از رحمت خدا، یا این کسی که مستحق رحمت نیست از رحمت دور گردان. این چیزی که خود خدا آموزش میده. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خود آموزش الهی است که این آموزش به امت به مردم داده میشه. فرمود لعنهم الله. خداوند اینها رو از رحمتش در دنیا و آخرت چه میکنه؟ دور میکنه. لعنهم الله فی الدنیا و الاخره و اعد لهم عذابا مهینا. و عذاب مهین خار کننده الهی در انتظار اینهاست. حالا این ایزاء پیامبر چه شکلهایی داره عزیزان؟ ایزاء پیامبر ایزاء فیزیکی پیامبر نیست. ضربه جسم، بله، دندان مبارک می شکند، پیشانی شریفش می شکند، سنگ می خوره، خون میاد از بدن مبارکش، دستش زیر خونش می گیرد. لابلای دره ها گشتیم با خدیجه، من و خدیجه امیرالمومنین فرمود. پیامبر رو یافتیم کنج نشسته، از دستش گرفته خون رو دستش. گفتیم یا رسول الله چرا اومدید اینجا؟ این چه حالیست؟ فهمدن علی جان زدند این مردم من رو. خون بدن من اومد. از شهر بیرون آمدم که خون پیامبر خدا رو این شهر و دیار نریزد مظلومانه، که موجب نفرین و عذاب این جماعت نشه. دارم دعا میکنم میگم خدا این قوم منو ببخش. اینا نادانن که اینطور عمل میکنن. اینا رو هدایتش کن. اللهم اهد قومی. و اون صبوری هاست که میشه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، به اینجا میرساند کار پیامبر رو. بله این ایزاها بوده است. اما این ایزا همونطور که صلات فعل مزارعه، یعزون هم فعل مزارعه. یعنی این ایزا پیامبر به 23 سال رسالت پیامبر 63 سال عمرشون بستگی نداره. عزیز من همین الان تو امروز تا الان ممکن من و تو پیامبر رو ایزا کرده باشیم، با زبانمون، با عملمون، با نگاهمون، با اقتصادمون، با رفتارهای اجتماعیمون، با رفتارهای خانوادگیمون. اون ابعاد کلان شما نرزی ندارم. خودمون رو بگیم. ممکنه ما هم وقتی اون سلمون نباشد، گاه به ایزا پیامبر، به ایزا پیامبر مبتلا شده باشه. ها تا چه برسد دیگه به اون جایی که این جمله رو شنیدید، فاطمه تو بزعتون منی، من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آز الله. ایزا پیامبر ممکنه ایزا نزدیکان پیامبر باشه، اهل بیت پیامبر باشه. کسی که من را فاطمه را آزار میدهد، من را آزار داده است. کسی که من را آزار بده، یعزون الله و رسوله، خدا را آزار داده است. و ادامه بدید ماجرا رو. ممکنه آزار ما به پیامبر عزیزان به زیر پا گذاردن حدود و حقوق رسول خدا باشد. بر خودمون به عنوان پدر امت، انا و علی ابوا هذه الامه، پدر امت بگم سخنمو تمام کنم. حالا این کسانی که ایزاء پیامبر میکنن، بعد فرمود والذین یعزون ال، بعد از ایزاء پیامبر والذین یعزون المؤمنین والمؤمنات، و اونهایی که ایزاء میکنن، آزار میدن، رنج میدن، شکنجه میدن مؤمنین و مؤمنات، زنان و مردان مؤمن را، به غیر مکتسبو، بدون جرم، بدون خطا، بدون اشتباه اینا کرده باشن، بدون اینکه کاری کرده باشن، اینها فقط احتملو بهتانن و اثمن مبینا. اینها احتمال میکنن، احتمال این چیزی رو دوش گذاشتن و حمل کردن. اینا به دوششون میکشن، بارشون میشه. بهتان و اسم مبین، گناه بهتان و گناه اسم مبین توضیح میدم. در مورد گناه قرآن حمل و احتمال رو به کار میبره عزیزان، ثقل رو به کار میبرد. لا تزر و وازرتون وزر اخرى، وزر یعنی ثقل و سنگینی. عجیبه، گناه بار دوش انسان است. گناه هیچی مانند گناه انسان رو متوقف نمی کنه، زمین گیر نمی کنه، مردابوار فرو نمی بره تو زمین. این گناه که احتمال میشه عزیز، این گناه که حجاب چهره جان می شود، غبار تنم می بنده پا رو، می بنده دست رو، مانع میشه انسان حرکت کنه، مانع میشه انسان بتونه ارتباط صدو و صدمو رو برقرار کنه. اون گناه هست که احتمال بار دوش، اونو باید سبک کرد. فرمود و احتمالو بهتانن، کسانی که ایذاء میکنن مؤمنین و مؤمنات رو. باز این جمله رو هم بگم بعد ادامه یارم. اول ایذاء خدا، بعد ایذاء رسول خدا، بعد ایذاء مؤمنین و مؤمنات. این چه مقامی است، این چه جایگاهی است که خداوند مطرح میکنه. ایذاء مؤمن در استمرار و در راستای ایذاء رسول خدا. شک نکنید تو این عزیزان، اینی که گاهی خدمت عزیزان محکم این روایت رو من خوندم که حرمت و شأن مؤمن رو امام صادق مقابل کعبه ایستاد فرمود خانه تو شریفترین مکان در پیشگاه خداوندی، اما ان المؤمن، به راستی که مؤمن شرافت بیشتری از تو دارد. اگر امر دایر شد خانه خدا رو کسی خراب کند یا مؤمنی رو بکشد، خانه خدا رو خراب کند و جان مؤمن رو حفظ کند. این در استمرار اون شخصیت و عظمت. مؤمن یعنی اساره فکر و تربیت پیامبر، لذا همون احترام و عظمت و جایگاه رو داره. حالا اگر کسی آمد ایذا کرد مؤمن و مؤمنه ای را، این مؤمنم که میگیم گمانتون نکنه مثلا سلمان و ابیذر رو میگیم، نه، شما ها هممون، یعنی کسی که مسلمان است، کسی پیامبر رو میپذیرد، کسی که تلاش رو میکنه خوب زندگی کنه، حالا لغزش هم داره. این در قرآن همیشه مؤمن، نه اینکه مؤمن تاپ شماره یک رو نمیخوایم بگیم. خداوند و الذین یؤذون المؤمنین و المؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا. بهتان دروغی است که وقتی شما میشنوید بهتتون میزنه. یعنی چی میشید؟ مات میمونید، اصلا زبان کار نمیکنه. یک کسی که تو عمرش یه دینار خلاف نخورده است مال کسی رو، بهش بگن ای دزد مال مردم خور، بختش میزنه، همونجا در جا میماند. به یک کسی که کوچکترین انحراف اخلاقی تو زندگیش نداشته، مانند برگ گل پاک زندگی کرده، بگن این نابکار زشت کردار فلان، این میشه بهتان. توجه دارید؟ و همینطور بگید در موارد دیگر. کسانی که ایزا، منطقه از میان همه ایزاهایی که ممکنه انسان نسبت به دیگران و مؤمنین داشته باشه، رو کدوم ایزا این آیه داره تأکید میکند به عنوان مصداق جدی؟ ایزا زبانی، اونم کدومش؟ برچسب زدن، متهم کردن، ناآگاهانه یا به عمد سخن گفتن، آبرو و حیثیت و اعتبار دیگران رو لجنمال کردن، به جان آبروی خلق و مردمان فرو رفتن. اینها میشه مصداق آیه که والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، بدون جرم، بدون هیچ دلیلی، فقط احتملوا. عجب به دوششون میکشن این افراد جرم بهتان و دروغ این چنینی رو نسبت به دیگران. و اسمن مبینا، بارها گفتم خدمت دوستان، کلمه اسم افرمه ای سقطه، یعنی افتادن. خب بعد اسم یعنی چی؟ یعنی گناه. رابطش با افتادن چیه؟ گناه، باز اینجا گفتیم احتمال، گناه عاملیست که انسان رو به سقوط میکشه عزیزان، یعنی در پیشگاه خدا میافتد از چشم الهی، در پیش خلق هم میافتد. یک کسی 10 بار به شما دروغ میگه احترام قبلی رو نداره، 5 مرتبه خیانت میکنه، دیگه کی بهش اعتماد میکنه؟ دیگه تو جایگاهی در جامعه نداره. به گناه اثم گفته میشه، چون عامل سقوط انسان در پیشگاه خدا و خلق است. اونها که مؤمنین و مؤمنات رو آزار میدن در ادامه آزار پیامبر، اینها به تحقیق بر دوش میکشن بار گناه آشکار و سنگینی رو که در پیشگاه خداوند باید پاسخگوی آن باشند. به اینجا که رسید یا ایها النبی و تا یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنوها گفته شد، باز بر میگردیم یا ایها النبی و قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. اشاره کردم دو آیه در مورد پوشش زنان در قرآن صریح ترین بیان الهی است، یکی این 59 عذاب، یکی 31 نور، که به لحاظ آیه و موضوع آیه باید یه بحث مستوفاتی رو و انشاءالله به لطف الهی پاری از شبهاتی که در این موضوع هم وجود دارد خدمت عزیزان خانم ها و آیان فردا شب بازگو خواهم کرد انشاءالله، که بتوانیم دیگه آیات سوره مبارکه احزاب رو تا پایان انجمن و انشاءالله شب یک شنبه که خدمت عزیزان خواهیم بود و ختم مجلس میشه به پایان برسونیم آیات این سوره رو در این 20 جلسه‌ای که 10 جلسه اون سال قبل و این 10 نوبتی که انشاءالله توفیق خدمت در بحثر قرآن و عزیزان رو ذات حق مرحمت بفرماید. پروردگارا دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرما، دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگردان. پروردگار جانها و دلهای ما رو سرشار از محبت پیامبرت قرار بده، وجود ما رو، زبان و فکر و هستی ما رو تسلیم پیامبرت قرار بده. خدایا ما را قدردان زحمات رسولت قرار ده.